بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این آیه شریفه 89 سوره مائده بحثش این بود که بعضی قسم ها قسم لغوه، قسم لغو که هیچی کفاره نداره، حکمی نداره. همین که بعضی ها خیلی سر زبانشون سهی میگه والا فلان والا فلان، این که قسم، این هیچ. اما کسی که قسم میخورد که قسمم باید فقط به نام مقدس خدا باشه، قسم به قرآن و به امام حسین و قسم به کعبه و این چیزا، اینه که اصلا هیچ باطله، هیچ حکمی نداره. قسم به لفظ جلاله اگر که هنس بشود، مخالفت بشه، کفاره داره. کفارش یا ده فقیر رو قضا بدهد، یا ده فقیر رو لباس بپوشانه، یا اینکه یک عبد آزاد کنه. اگر نتوانست، اگر که اینا نشد، اون موقع 3 روز روزه بگیره. بله، به صفات خودم همون بین این اسم خدا میشه، اونم به خداست. و بله، خیلی خوب، دیروز تا اینجا خوندیم او تحریر و رقبتین، یا اینکه خلاصه ده فقیر رو قضا بدهد، یا ده فقیر رو لباس بپوشانه، یا اینکه یک عبد آزاد کنه. آزاد بکنه یه عبدی رو. رقبه به معنی گردنه، ولی گردن میگن، اما مرادشون خود آدمه. معناه اتق و رقبت عبدن او امتن، چه مذکر باشه چه مؤنث. و رقبتو یعبرو بها ان جملت شخص. رقبه که میگن نه یعنی گردن، یعنی کل یه آدم. و هو رقبتون، و هو کل رقبت سلیمت من الاحاد. یه عبد آزاد کنه یعنی یه عبد سالم، سالم باشه از مریضی. صغیرتن کانت او کبیرتن، مؤمنتن کانت او کافره. ولی حالا این عبد بچه باشه دو بزرگ و مذکر مؤنث فرقی نمی کنه. چرا فرقی نمی کنه؟ لأن لفظت مطلقتون مبهمتون. کلمه رقب مطلقه، مطلق وقتی بی قید و شرط بود مثل عام میمونه، شامل هم مؤمن هم کافر، هر دو میشود. پس مطلق است و مبهم. الا ان المؤمن افضل، بهتر اینه که حالا رقبه مؤمن آزاد کنه. نه، اونجا هم همینطوره. بله بله. و هذه الثلاثه واجبتون علی تخییر. این سه تا، ده فقیر قضا دادن، ده فقیر لباس پوشاندن، عتق رقبه، این سه تا وجوبشون تخییریه. بعضی هم گفتن ان الواجب منها واحدون لابعینه، بعضی هم گفتن یکیش واجبه اما لابعینهی. حالا واجب تخییری که یعنی هر سه واجبه اما مخیر، یا اینکه واحد لابعینه. این حالا یه اختلاف تو اصول فقه که یکی واجب است اما لابعینه، یا هر سه واجبه. و فایده این اختلاف و توضیح شرحش و ادله صحت مذهب اول، مذهب اول یعنی همون واجب تخییری، مذکورون فی اصول الفقه. پس این که حال بگیم به چه دلیل واجب تخییریه نه واحد لا به عینه، اونه نه این، و چه فرقی میکنه اینا، اینا جاش اصول فقه. به هر حال کفارش اون ستا فمن لم یجد، اگر کسی نمیتونه 10 تا فقیر رو غذا بدهد، فصیام و ثلاثت ایام، 3 روز بگیره. معناه و معنای آیه اینا فکفارته و صیام و ثلاثت ایام، کفارش روزه 3 روز است. فیکون و صیام مرفوعن به انه خبر المبتدا، اون صیام خبر مبتدای محذوفه. او فعلیه صیام، یعنی بگوییم که علیه صیام و ثلاثت ایام، علیه جار و مجرور، این صیام مبتداست. میشدم بگید که این صیام فاعل جار و مجروره. فیکون صیام مرفوعا بالابتداء، بگوییم که مثلا صیام مرفوع است به اینکه مبتدا باشه، یا اینکه بگوییم مرفوع است به ظرف. مرفوع است به ظرف و دو جور معنا کنید، یعنی اینکه اون ظرف جار و مجرور، علیه خبر این مبتدا، یا اینکه بگویید که صیام فاعل جار و مجرور. او به ظرف، پس دو تا معنا پیدا کرد. خیلی خوب، مطلب بعدی. و حد من لیس به واجد، آیه فرمود فمن لم یجد. حال من لم یجد یعنی کی من لم یجد؟ تعریف من لم یجد این است که هو من لیس عنده ما یفضل عن قوته و قوت عیاله یومه و لیلته، هر کسی که خرج یه روز خود و زن و بچه‌شو نداره، اینو میگن لیس به واجد، این باید روزه بگیره. و بهی قال شافعی، شافعی هم همینو گفته. این تعریف من لیس به واجد. خب و یجب تتابع فی صوم هذه الایام الثلاثه، این 3 روز هم باید روزش پشت سر هم باشه. و بهی قال عبی و ابن عباس و مجاهد و قتاده و اکثر الفقها، اکثر علمای اهل سنت هم گفتند که این 3 روز روزه رو باید پشت سر هم بگیرد. و در قرائت ابن مسعود و عبی ابن کعب اومده که ثلاثت ایام متتابعات، یعنی اون تو قرائتش هم گفته 3 روز متتابع پشت سر هم. اینو تا حالا چند بار گفته بودم، اینجا باز یه شاهد بینید، الان تو بحث تفسیر داره میگه قرائت ابن مسعود. اون اول آیه که میگفت که القرائه که عقدتم عقدتم، اونجا نگفت که یه قرائت همینه که متتابعات، اینجا داره میگه. این معنیش اینه، گاهی وقتی ما میگوییم قرائت یعنی تفسیر، یه وقت من میگم قرائت یعنی اینکه عقده بخونید یا عقده بخونید، یه وقت قرائت اینه، یه وقت قرائت میگم یعنی تفسیر آیه. اگر ما 1000 تا حدیث داریم که امام صادق سلام الله علیه فلان آیه رو اونجوری قرائت کرد، بعد میبینید تو قرآن یه جور دیگه است. این روایاتی که میگه امام صادق قرآن رو قرائت کرد، این قرائت رو میگه نه اون قرائت رو. این قرائت یعنی تفسیر. این همه اشتباه حاجی نوری و نمیدونم دیگران همین است، یعنی اون اینو نفهمیدند. حاجی نوری با اینکه محدثه اومد اون کتاب رو نوشت و این همه ضرر زد به شیعه و فلان، مال همین شده. الان این همه وهابی و آیت الله خامنه ای میفرمود که از اول انقلاب تا حالا 25,000 پایان‌نامه تو عربستان علیه شیعه نوشتن. این 25,000 پایان‌نامه همشو اشتباهش همین یک کلمه است، همین یک کلمه ها. ببینید قرائت اینجا که تو بحث تفسیری میگیم قرائت، این قرائت یعنی تفسیر، این قرائت نه یعنی قرائت به معنی تلفظ. اون وهابیه که میگه شیعه قرآن رو قبول نداره، قرائت رو به معنی تلفظ خیال کردند. هی میگن که شیعه ها قرآن رو جور دیگه میخوانند. نه، ما جور دیگه نمیخونیم، قرائت میکنیم، یعنی جور دیگه تفسیر میکنیم. کی؟ نه اصلا، نه نه اصلا نفهمیده اون مطلبو. و اصلا چون نفهمید، یعنی نه، یعنی حاجی نوری با وهابی ها هر دو یه جور فهمیدن، هر دو هم اشتباه. حاجی نوری همون قرائت به معنی قرائت و تلاوت فهمیده، وهابی هم همون جور. در حالی که ببینید خیلی شاهد خوبی است، ببینید مجموع البیان همین آیه رو یه بحث قرائت داشت، اونجا اینو نگفت، اینجا که بحث تفسیره داره میگه قرائت، یعنی مرادش اینه که قرائت گاهی به اون معناست، گاهی به این معناست. خب وقتی چند نفر اشکال بکنه همه تعارض و تساقط میکنه. ولی یمینو علا سلاست اقسام، قسمم سه جوره. اول اون قسمیه که یکونو عقدوها طاعه و حلوها معصیه. قسم خودش یه نوع عبادته، بعضی قسم ها منعقد کردنش عبادته، حلش و مخالفتش هم معصیته. اینجور قسمی تتعلق به هنسه ها الکفاره، هنسش هم کفاره دارد بلا خلافن. مثلا و هو کما لوقیل، مثلا یه نفر بگه والله لا شربتو خمرن، به خدا خمر نمیخورم، این عبادت، مخالفتم بکنه گناه داره، کفارم داره. قسم دوم اینه که بعضی قسم و اصلا خود قسم گناهه، ان یکون عقدها معصیتن و حلها طاعتن، مخالفتش تازه خوبه. مثلا کسی بگه والله لا صلیتو، به خدا نماز نمیخونم، مثل این که ابوبکر قسم خورد والله کار خوب نمیکنم، این چه قسمی؟ و هزا لا کفارت فی هنسهی اند اصحابنا، این جور قسمی اگر مخالفتش کردید کفاره نداره. سایر فقها ها مخالفن، حالا سنیا موافق دارن مخالفن دارن. مثلا همون عبدالله ابن رواحه که قسم خورد که شام نمیخورم، مهمونم گفت پس منم شام نمیخورم، بعد مخالفت کرد خوردن، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که کار خوبی کردی دیگه، این که مخالفت کردی با قسمت کار خوبی کردی. قول سومم اینه که ان یکون عقدها مباهن و حلها مباهن. بعضی قسمام هست انجامش و انجام ندادنش یکیه. مثلا کما یقول والله لا لبستو هذا الثوب، به خدا این لباسو نمی پوشم. این الان این قسم رو انجام بدهد و نپوشه طوری نیست. اگر میخواد بپوشه کفاره بده و بپوشه، ولی گناهی نکرده. با هازهی تتعلق و به هنسه ها کفاره چی؟ آره دیگه، نه او از باب این که چیز بود، خلاف شرع بود که مهمان رو غذا نده. قبلا یه بار گفتم همینجا، گفتم یه قول، نه نه یه بار قصد، یه بار همینو گفتم، گفتم که پذیرایی از مهمان قولی است که واجبه. آره خانه، این که خودش بخورد که مهمان بخوره دیگه، بینا مهمان پذیرایی از مهمان مطلق در خوردن خودشه. یه قولی هست که میگه پذیرایی از مهمان واجبه. پا حاضه تتعلق و به هنسه ها کفارتون بلا خلاف نیزن. زالک کفارت و ایمان کن، این یعنی کدام؟ اشارتون الا متقدم ذکر و من الکفاره، همین کفاره که گفتیم. این کفاره ها کفاره یه قسم شماست. ازا حلفتم، یعنی ازا حلفتم، وقتی قسم خوردید و هنس کردید. این هنس کردید و دیگه قرآن نفرموده، ولی خب روشنه دیگه، خود قسم که کفاره نداره، مخالفتش کفاره داره. لأن الکفارت لا تجب به نفس یمین، خود یمین که کفاره نداره، و انما تجب بالیمین والهنس، قسم و مخالفت قسم. و قیل تجب و بالهنس به شرط تقدم الیمین. بعضی ها گفتن که کفاره واجب می شود با هنس به شرط تقدم یمین. بله، یه بند خدای حاشیه زده بود بر عروه، یعنی عروه را حاشیه زده، کل عروه یه جا حاشیه زده بود، اون یکی هم این بود، اونجایی که سید میگه کسی که میمیره نمیدونم غسلش واجبه، حنوتش واجبه، کفن واجبه، دفنش واجبه، نمازش هم واجبه، این آقا حاشیه زده بود تمام اینا در صورتی که اون طرف مرده باشد. بله، همه اینا به شرط این که مرده باشه اینا واجبه. این هم خلاصه حاشیه زده گفتست که همه اینا واجبه به شرطی که این هنس قبلش قسم باشه دا. آره دیگه، خواست هایی که قصد نباشه که انسان منو نداره. وقت لففی من کفر بعد الیمین قبل الهنس. حالا اگر یک کسی همین که قسم خورد اول کفاره داد بعد قسم و شکست، حالا با یک کفاره دوباره بده یا نه؟ قسم خورد کفاره داد بعد قسم و شکست، دوباره کفاره میخواد. اختلاف است درباره کسی که کفاره داده بعد از قسم قبل از هنس. ابو حنیفه گفته لا تجزئ، ابو حنیفه گفته کفارش کافی نیست دوباره با یک کفاره بده، و قال شافعی تجزئ، شافعی گفته کفارش کافی. بحفظو ایمانکم، قسمی که میخورید قسمتون رو حفظ کنید. قیلفه معناه و قولان، دو قول هست. ابن عباس گفته که احفظوا ایمانکم یعنی مواظب باشید اصلا قسم نخورید، یوریدو لا تحلفو قسم نخورید. و قال غیرش، غیر ابن عباس گفتن نه، قسم که میخورید مواظب باشید. احفظوا ایمانکم عن الهنس، قسم را از هنس مواظبت بکنید. فلا تحنسو، قسم را نشکنید. پس او گفته قسم نخورید، این گفته قسم نشکنید. فهو اختیار الجبائی. و هازا هو الاقوا، مجموع البیان میگه اقوا اینه که قسم رو حفظ کنید، یعنی قسم رو نشکنید. لان الحلف مباحون، خود قسم مباح است. الا فی معصیت، مگر اینکه قسم قسم در معصیت باشه که اون مباح نیست. و این پس خود قسم مباحه. و انما الواجب ترک الهنس، اونی که واجبه ترک الهنس. حالا صفحه بعدی خواهیم گفت که ترک هنس واجبه یا خود هنس حرامه، این حالا بعد خواهیم گفت. مثلا ترک غیبت واجبه یا خود غیبت حرامه، این حالا بعد خواهیم گفت. و فیه دلالتون، این آیه دلالت میکنه بر این که قسم در معصیت اصلا منعقد نمی شود، اصلا قسم باطله. لأنها لبن عقدت، زیرا که اگر یه قسمی منعقد بشود دیگه شکستنش جایز نیست. للزم حفظها. و ازا کانت لا تنعقد، اگه یه قسمی اصلا از اول منعقد نشود فلا یلزم فیها الکفاره. کسی مثلا قسم خورد که صله رحم نکنه، اصلا قسم منعقد نمی شود، وقتی منعقد نشود کفارم نداره. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون، این گونه خدای متعال آیات خودش رو برای شما بیان میکنه، احکامش رو بیان میکنه شاید شکرگزار باشید. معنای آیه اینه که کما بین امر الکفاره و جمیع الاحکام، همونجور که امر کفاره و احکام دیگر رو بیان کرد، یبین لکم آیاته و فروزه، آیات خودش را واجباتش را بیان میکنه. لتشکروه علا تبیینه لکم امورکم، تا خدا را شکر کنی که احکام رو برای شما بیان کرده. و نعمه علیکم، بیان کرده نعمتهاش رو بر شما. قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. آیتان، دو تا آیه شریف است. اللغتو، لغات آیه. انما الخمر، خمر یعنی چی؟ اسیر الانب المشتد، اسیر، آب انگور سفت شده، غلیظ شده، نه همون سفت شده، نه که فشرده. بله من گفتم دیگه، اون طلب رفته بود مکه، میخواست آب میوه بخره، این چیز وسیله آب میگیری، آب میگیری بخره. رفته بودم مغازه، گفته بود که الوسیله یدخل من فوقه الفاکهه و یخرج من تحته الماء. اون مغازه هم چی کرده بود که نمیفهمم چی میگی. رفته بود دم یه مغازه دیگه، گفته بود الوسیله یدخل من فوقه الفاکهه و یخرج من تحته الماء. بازم گفته بود رفته بود دم یه مغازه دیگه، دوباره گفته بود الوسیله فلان. افغانی بوده، گفته خب بگو آب میوه گیری میخوام. اگه عربیش بلدیم که بگو میسره. خود میسره، خود اون فشار تو خود این کلمه هست. وقتی میگیم اسیر، اسیر فشار رو داره. اونی که باید بگیم مشتد بودن و مشتد نبودن، غلیظ بودن. و هو الاسیر الذی یسکر کثیره، همون اسیری که آب انگوری که میوهش مست میکنه. و سمی خمرن، چرا بهش میگن خمر؟ لانها به سکره تغطی علل عقل، وقتی که مستی میاره عقل رو میپوشاند. و اصله فی البابه التغطیه، اصلا کلمه خمر رو یعنی پوشش. همین حجاب، حالا میرسیم، حالا میرسیم که مثلا شراب، مثلا خرما، مثلا این میاد حالا خواهد گفت. نه آقای آقازاده شما جوابشو بدید. من این اصلا روسری چادر حجاب رو هم که خمار میگن از همین بابسا، چونم سر را میپوشانه. من قولهم خمرت الاناء اذا غطیته، خمرت الاناء یعنی ظرفو پوشاندم. دخل فی خمار ناس یعنی چی؟ یعنی اذا خفی فی ما بینهم، یا آدمی بره قاطی مردم قایم بشه، داخل بشه در بین مردم، پنهان بشه. ازا خفیه فی ما بینهم، یعنی اون مردم اینو بپوشانند، اینو میگن خمار. این راجع به کلمه خمر یا همون روسری. بل میسر، میسرم یعنی القمار کلهو، هر نوع قماری، هر جور قماری. من تیسیر امر الجزور، میسر از این کلمه است، آسان کردن امر اون حیوان ذبح شده. یه حیوانی که ذبح بشه چجوری تقسیمش بکنن؟ اونجوری آسان بود. بالاجتماع علی القمار فی، جمع شدن که قمار بکنن سر این جزور. و اصله من الیسر، خلاف العسر، خلاف العسر، اصلش همون یسره، یسر یعنی آسانی. ها دست چپ هم که میگن یسرا یعنی چی؟ یا اینکه چو کار باش سخته به این جهت بهش میگن یسرا، میخوان فال نیک بزنند. مثل اینکه مثلا بیابون که محل گم شدنه میگن مفازه، میخوان فال نیک بزنند. دست چپ رو میگن یسرا، یعنی کار باش سخته میخواییم آسون بشه، یا این که نه دست چپ کمک دست راسته. خب حالا اون دیگه کمه اون. و سمیت الید الیسرا تفعلن به تیسیر العمل بها، دست چپ رو که میگن یسرا میخوان فال بزنند که انشالله کار با این آسون بشود. و قیل بعضی هم گفتن دست چپ رو که میگن یسرا لعنه ها تو این الید الیمنا، کمک دست راسته، فیکون العمل و ایسر، آسان میشه دیگه چون کمک اونه. آسان ترین راه تقسیم این حیوان همون قماره دیگه. مثلا یه چند تا چیز بچین که حالا بگیم این وزن کنیم و چند کیلو با شما چقدر پول دادی برای این که چقدر گوشت بهتون بدیم، همین چند تا ورقه بیاریم و قمار، یکی هیچی، یکی نصفش، یکی همش، اینجوری خیلی آسان تره دیگه. نه آسان تقسیم کردنش حرام دیگه. بله حرام دیگه. و اما کلمه انصاب، انصاب یعنی چی؟ الاسنام، انصاب یعنی بت‌ها، واحدها نصبه نه نصبه، واحدها نصبه، مثل قفل، مفردش میشه قفل، جمعش میشه اقفال، انصاب. و سمی ذالک انصاب را انصاب میگوین لعنه ها کانه تنصب للعبادت الله، چون اینو میگذاشتن که عبادتش بکنن، نصبش میکردن برای عبادت. بل انتصاب و القیام، انتصاب هم یعنی همون قیام دیگه، نگه داشتن. همون چه بشتی تو هندوستان سیل اومده بود، اون بابا خداشو بغل کرده بودش میبرد که سیلی و خدا را آب نبره. سیل اومده بود خداشو بغل کرده بودش میبردش که قردمش. و منه ان نصب به معنای تعب، سختی، التعب عن العمل الذي ينتسب له، کاری که آدم قیام کرده برای انجام اون کار سختشه اونم میگن نصب. و نصاب و سکین لعنه و ینصب فی، دسته چاقو هم از همین کلمه است، نصاب و سکین، دسته چاقو. چرا بهش میگن نصاب از همین کلمه نصب؟ لعنه و ینصب فی، چون دسته چاقو نصب میشود توی چاقو دیگه. و مناسبت العدو یعنی چی؟ یعنی الانتصاب و لعداوتی، قیام کردن در برابر دشمنی دشمن. قال الاعشا، آقای اعشا گفته و زنس و بالمنسوب لا تنسکنه ولا تعبد شیطان والله فعبدا. این آقای اعشا این شعر رو گفت که بیاد خدمت پیغمبر و مسلمان بشه، یعنی این در واقع یه هدیه‌ای برای پیغمبر میخواست بیاره، یه هدیه بیاره بر پیغمبر و مسلمان بشه. ابو جهل هم نگذاشیم بیاد مسلمان بشه، ولی هدیهش اومد. هدیهش این بود که و زنصب المنصوب، این بت‌هایی که نصب شده اند، لا تنسکنه، عبادت نکنین بت‌ها را، بر این سنگ‌ها عبادت نکنید، بر این سنگ‌ها قربانی نکنید، بلا تعبد شیطان، شیطان رو عبادت نکنید، والله فعبدا، خدا رو عبادت کنید. این هدیهیشون بود برای پیغمبر، ولی خب ابو جهل نگذاشت. ول ازلام القداح، ازلام هم یعنی اون تیرها، تیرایی که برای قمار بود. و هی سهامون کانو یجیلون حال القمار، همو تیرهایی که جبلان میدادن میچرخوندن اینا رو برای قمار. وقت ذکر ناماقی لفیها فی اول سوره، در ابتدای سوره مائده توضیح اینا رو دادیم. خب رجز یا رجز، رجسون من عمل شیطانه فجتنبوه، رجز یا رجز، میگه الرجز به زای هوبل عذاب، رجز یعنی عذاب و اصل رجزم تطابول حرکات، حرکاتی پشت سر هم باشه. مثلا میگن یقال و ناقتون رجزا، یعنی چی؟ شطور رجزا یعنی ازاکانت تر تعد قوائمها فی ناحیته، دست و پای شطور اونچه که میلرزه رشه داره، اینه میگه رجز یعنی لرزان، ثبات نداره. این کلمه رجز، اما تو آیه شریف رجز داشتیم. قال الزجاج الرجز فی لغت اسمون لکل مستغزره من عمل، هر عملی که قذر باشه، عمل قذر را میگویند رجز. یقال رجس یرجس یا رجس یرجس، فعلش اذا عمل عملا قبیحا، وقتی یک کار زشت انجام بده. و رجس، رجس یعنی چی؟ به فتح را شدت و صوت، صدای بلند. یقال رعدون رجاس، رعد و برقی که خیلی صداش بلنده، شدید و صوت. فکان رجس یعنی چی؟ یعنی الذی یقبه ذکره و یرتفع فی القبه، اونی که ذکرش قبیح و صداش هم بلنده. نه، المعنا، معنای آیه شریفه. سم بله، هر دو قماره، بله، فقط یکی قمار مال تقسیم کردن گوشت بود، یکی قمار مال فروش دم مغازه، پارچه که میخواستن بفروشن، میگفت 100 تومن بده، یه سنگ بزن یا یه تیر بزن به هر پارچه خورد، اون پارچه مال تو. اینجوری گفتیم، گفتیم که همه 10 نفر پول میدادن یه شطور رو میخریدن قربانی میکردن، حالی که قربانی میکردن گوشتی که میخواستن تقسیم کنن، 3 قرعه 3 رقعه مینوشتن هیچی سهم ندارد، یکی مینوشتن مثلا نصف گوشت مال اون، یکی مینوشتن 1/4، یکی مینوشتن 1/6، یکی مینوشتن فلان. بعد اینجوری میگفتن آره قرعه یکشو بردار، اینطوری بود. نه نه نه، اون نمیخواد بگه، نه نه، کار با اون نداره. نه بله، فرقش با قرعه کشی اینه که توی قرعه کشی پول نداده. اگر که مثلا من اینجوری بگم شما ها مثلا یه قرعه کشی هر کی برداره هرچی به نامش در اومدی حلاله، اما بگیم همه یکی 100 تومن بدند بعد حالا قرعه کشی کنیم یکی هیچی یکی چند برابر، این حرامه، مثل بخت آزمایی. المعنا، معنای آیه شریف، ثم عطف الله تعالی علی ما بین من الاحکام، خداوند دنباله اون احکام قسم که بیان فرمود دنبالش داره، نهی میکنه از افعال اهل جاهلیت و نقل انها الى شریعت الاسلام، از اون احکام جاهلیت بیاد سراغ احکام دین اسلام. فقال، خداوند فرمود، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انما الخمر والمیسر، خمر و میسر یعنی چی؟ مر معناهما فی سوره البقره، سوره بقره گفتیم معناش. قال ابن عباس، ابن عباس میگه یرید بالخمر جمیع الاشربه التي تسکر، این خمر هر شراب مست کننده است. و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اون فرمایشی که شما فرمودید، حالا همین آقا که فرمود، خمر از 9 الخمر من تس این، یعنی نه جور شراب داریم. بله، من تبعه، یه جور شراب تبع. تبع یعنی چی؟ به حول اصل بته کتاب من که تبعه. من لغتم نگاه نکردم چون که خودش معنا کرده بود، یه لغت نگاه نکردم، پس حالا نگاه میکنم بنام کنم. پس کتاب شما بتایه، کتاب من تبعه. شراب اصل، دوم شراب عنب، سوم شراب زبیب کشمش، چهارم شراب خرما، پنجم شراب هنته گندم، ششم شراب ذره، ذره یعنی ذرت، هفتم شراب شعیر، آب جو، هشتم شراب سلت، سلت یعنی جوی پوسکنده، شعیر جو، سلت جوی پوسکنده. این که شد حالا هشت، درست؟ یکش از حدیث انداخته. بله، هم تو لغت هم تو تفاسیر قرآن ها ذره رو معنا کردند ذرت. الان گفتم دیگه، ذرت من از ذره، ذره یعنی ذرت. بعضی ها گفتن که ذرت که اصلا تو خاورمیانه وجود نداشته، اصلا تو آسیا ذرت نبوده، خاورمیانه و آسیا اصلا ذرت نبوده. ذرت رو توی قرن 17 میلادی از آمریکای جنوبی آوردند، یعنی از آمریکا ذرت اومده اینجاها. بلذا اون زمانی که آیات قرآن یا این روایات نازل شده، ذرت اصلا اینجاها وجود نداشته که اینا بخواد بگه ذره یعنی ذرت. مثلا فرض کنید این آیه رو نگاه کنید، حب الحسید، حب الحسید و خیلی ترجمه های قرآن نوشته یعنی ذرت، با اینکه زمان نزول قرآن ذرتی این طرف اصلا نبوده. بلذا بعضی هم میگن که اصلا این ذره یا حب الحسید به معنی ذرت نیست، به معنی حالا بعضی حبوبات دیگه با این معنا کنیم. به هر حال، و قال فی المیسر، پیغمبر خدا درباره میسر فرمود یرید القمار و هو فی اشیاء کثیره. خدا فرموده خمر و میسر، و مراد از میسر چجور خمرش نه جور بود، قمارش هم فی اشیاء کثیره، انواع و اقسامی دارد، چه با تیر باشه، چه با ورقه باشه، چه با رقعه باشه. انتها کلامه، انتها کلامه، انتها کلام شیخ طوسی. بل انصاب و ازلام ذکرناه ما فی اول سوره، انصاب و ازلام اول سوره گفتیم. رجسون من عمل شیطان، اینا رجسند و عمل شیطانند. لابد من ان یکون فی الکلام حسبون، بین خود قمار کار شیطانه، یعنی اون ورقی که پاسور بازی میکنند یا اون نیزه‌ای که باش قمار میکنن، این کار خداست یا کار شیطانه؟ اون کاغذه که کار خداست. این که میفرماد که این انصاب و ازلام عمل شیطانه، این عمل خداست نه عمل شیطان. پس چرا قرآن فرموده عمل شیطان؟ میگه لابد من ان یکون فی الکلام حذفون، باید چیزی از آیه حذف شده باشه. بل معنا اینه که شرب الخمر عمل شیطانه، خود خمر کار کیه؟ کار خداست. خود اون ورقه قمار کار خداست. شرب خمر کار انسان است و عمل شیطان، تناولش یا تصرف درش یا عبادت بت کار خداست، والا خود بت که مخلوق خداست. چی؟ خب هر کاری هم که شما بکنید خدا انجام داده دیگه، والله خلقکم و ما تعملون، عمل شما کار خداست دیگه. تناول یا تصرف، حالا چه به جایش؟ نه دور نمیرزه، فرض کنید از این اتاق برمیداره میذاره اون اتاق، همون که گفتم خداشو بغل کرده اون میبرد، این کار حرامه دیگه. تو مکاسب محرمه میگفت که مزاوله با نجاسات حرامه، کسی بشینه با دستش تو نجاسات دستکاری کنه، حرامه دیگه. اینو میگه تناول، مزاوله با نجاسات حرامه. گفتم بله، همین چی کلام اونو داشت نقل میکرد دیگه، هی هرچی هر یه اشکال جواب بدین چند تا اشکال دیگه متولد میشه. بله، نه همین نجاسات. بله، نه اون حالی یه قرص و غلایی داره. آره اون حالا چون یه قرض اقلایی داره. آی فلسفی ها خدا رحمتش کنه، یه وقت همین مسئله شریع رو میخواست رو منبر بگید برای که خوب حالی مردم بکنه، میگو ما تو خونمون یه شیشه الکل داشتیم، مادرم الکل رو میآورد استفاده میکرد، هر وقت که استفادهش تموم میشد شیشه الکل رو میبرد میگذاشت تاقچه مسترا. این معنای اینه که شاره میگه و رجز فهجورا، رجز فهجور یعنی تو اتاقی که اتاق مهمونی است و اتاق زندگی نجس نباشه دا بذارش تاقچه مسترا. یعنی خب حالا ما به شر عمل نمی کنیم دیگه، دخو زندگی امروز. یه زمانی من یه درسی داشتم بحث معماری اسلامی، ببینید تو اون بحثم همینو میگفتم، من گفتم این که الان همه تو خونه خود ماها مد شده که آشپزخونه یا اوپن، ببینید که این آشپزخونه اوپن اینا معماری آمریکایی هست، حتی اروپایی هم اینا رو ندارند. اروپایی ها آشپزخونه اوپن ندارن که آشپزخونه یه اتاق پذیرایی یه اتاق جدا. یه زن وقتی میخواد تو آشپزخونه کار بکنه که نباید دیده بشه پنهان. این بی حیایی یه آمریکایی هست که دارن فرهنگشون رو چیز مونه به الا دیگران کار رو نمی کنن. دیگه بدتر دیگه، یعنی ما از آمریکاییام رفتیم جلوتر. تو خواهم میدیم میگم از آمریکاییام ما رفتیم جلوتر. بل دیگه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خیلی خوب، بله. و عبادت الانصاب و الاستسقام بالازلام رجسون، ببین خود بت رجس نیستا، خود بت پلید نیستا، عبادتش پلیده. اون ازلام پلید نیست، استسقام به ازلام، تقسیم بر اساس اون قمار، تقسیم کار حرامیه. ای خبیثون من عمل شیطان و انما نسبها الی شیطان، خدا نسبت داده اینها رو به شیطان در حالی که هیه اجسامون، اینا جسمند. الان این بوته رو کیا فریده؟ اینا من فعل الله، اینا فعل خداست. پس چرا میگیم کار شیطانه؟ لما یعمر به شیطان و فیها من الفساد، چون شیطان میگه اینا بپرست. فیعمرو به شرب المسکر لیزیل العقل، مثلا شیطان میگه اونو بخور تا عقل زایل بشه، یا امر میکنه به قمار لیستعمل فیه الاخلاق الدنیه تا اون اخلاق زشت رو توش به کار ببره. و یعمر حرام دیگه، آره حرام دیگه، نه اونی که گفتیم که کثیرش مسکر است قلیلش حرام است. و یعمرو به عبادت الاسنام، شیطان میگه بت را بپرستی، لمافی ها من شرک بالله، چون شرک به خدا میاره، و شیطان امر میکنه به اون ازلام لمافی ها، به خاطر اینکه توی این ازلام است من ضعف رأی و الاتکال علی الاتفاق، از اینکه عقل توش کمه، توافق توش کمه. اگر که ازلام نباشه میگیم تقسیم کنی، هر کسی چقدر پول داده همو اندازم گوش ببره، اما اگر که ازلام باشه دیگه اتفاق نیست، یکی هیچی نمیدن، یکی ها زیاد میدند. قال البقر، شربش نه خمر. اینجوری گفت، گفت که منال اجسام، اینجوری کتاب گفت، کتاب خواست فر بیزه. اون مطلبی که من برای شما نوشتم اهل المعانی مرادم همین بودا، جسم را اینا مثل مجموع البیان ها، جسم رو میگه فعل خدا، معانی رو نمیگه. شون چی گفت؟ گفت اجسام، گفت آره شرب و فعل مادونست، جسم نه، شرب نگفت فعل خدا، جسم گفت فعل. خمر کار خداست، شربش کار انسانه، اینجوری گفت. باشه، فرق میذاریم بین این دوتا، فرق میذاریم بین جسم و معنا، فرق است بین جسم و معنا. معنا رو میگیم فعل انسان، شیء خارجی رو میگیم که فعل خدا. آره دیگه، ولی اون که این جسم پدید نیورد که، اون فقط شکلش عوض کرد، فقط شکلش عوض کرد. نه 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 نه، باید توافق میکردیم که شما چقدر پول دادی، چقدر گوش ببری، حالا توافق نمیخوایم بکنیم، میگیم شما هم که پول دادی هیچی. بله، اتکال بر توافق. و قال الباقر علیه السلام، امام باقر فرمود ید خلو فی المیسر، میسر مثل اون خمرا، چجور خمر نه چیز بود داخل میشود در میسر، یکی لعبه به شطرنج، شطرنج درستشه، بازی به شطرنج، نرد و غیر ذالک من انواع القمار، حتی ان لعب السبیان بالجوز من القمار، گردو بازی هم یه نوع قماره، تخم مرغ بازی هم یه نوع قماره. حدیثش هم توی ملایح صرح الفقیه. در باب شطرنج نه شطرنج که خود شطرنج، این که مثال نیست، اگر بگیم که قمار مثل شطرنج این یکیشه، چرا نیست؟ حرامه دیگه، چیزی که حرامه که حرامه، شطرنج. خب اگر از آلت قمار نباشد، امام خمینی میگه حلاله، یکی دیگه میگه حرامه. امام خمینی خب میگه حلاله، میگه به خاطر اینکه اون زمان گفت شطرنج چون آلت قماره، حالا آلت قمار نیست پس میشه حلال، یکی هم میگه که نه شطرنج حرام دیه، میخواد آلت قمار باشه میخواد نباشه. چو شاره گفت که شطرنج حرامه، نگفت آلت قمار که. نه نه نه، نظر منم همین است، منه شطرنج حرامه. اگر امام میفرمود آلت قمار حرامه، شما امروز بگی شطرنج آلت قمار نیست میشه حلال، اما اگه امام فرمود شطرنج حرامه، یعنی که نمیشه بگید که حالی که آلت قمار نیست حلاله، گفت شطرنج حرامه. حچی باشد، حال بس، حال. دیگه چند فجتنبوهو، از اینا دوری بکنید. ای کونو علا جانب منهو، از این حرفا دوری بکنید. ای فی ناهیتین، دور بشید از این حرفا. لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشوید. معناهو لکی تفوزو به ثواب، تا به ثواب دست یابید. و این آیه دلالت میکند که حرام از خمر و هذه الاشیاء، این انصاب و ازلام و فلان، اینا حرامند. من اربعت اوجهن، از چهار طریق. اول که خداوند فرمود اینا رجسند، رجسم یعنی نجس و نجس و محرمون بلا خلافه. این اول که فرمود اینا رجسه، یک. دوم خداوند فرمود که اینا عمل شیطانه، هر چیزی هم که عمل شیطانه باعث تحریم اون می شود. نجس قذر معنوی. و سالس انهو امر به اجتنابها بل امرو یقتزل ایجاب، اون که گفتم صفحه بعد میاد این بودا. اگر یک کسی نمازشو نخوند، فعل حرام انجام داده یا ترک واجب کرده؟ ترک واجبه، نه فعل حرام. کسی مثلا بی حجابی کرد، بی حجابی حرام نیست، ترک واجبه، ترک واجب. ولی تو تفکر سنیا، که سنیا احکامو 10 تا میدونن، ما شیعه ها احکامو 5 تا میدونیم. ما که میگیم احکام 5 تاست، واجب واجبه، ترکش هم میشه ترک واجب، نه که فعل حرام. سنی میگه نماز واجبه، ترک نمازم حرامه. این رو اون قول داره میگه دا. میگه خدا امر کرده به اجتناب اینا و امر مختزی وجوبه. یعنی خدا گفته فجتنبوه، و این امر به اجتناب، اجتناب میشه واجب، فعلش میشه حرام. این عرض کردم این حرف سنیاستا. قول چهارم اینه که انهو جعل الفوز و الفلاح فی اجتنابها، این که خدا فرمود لعلکم تفلحون، اگه از اینو دوری بکنی رستگار میشید. پس به چهار طریق فرمود اینها حرامند. خب این ضمیر فجتنبوهو به کجا برمیگرده؟ بل ها او فی قوله فجتنبوهو، این هایش راجعتون الى عمل شیطان، اون عمل شیطان رو داره میگه. و تقدیرهو، تقدیر آیم اینسا، فجتنبو عمل شیطان، اجتناب کنی از عمل شیطان. و کل واحد، هر کدام از این شرب خمر و تعاطی قمار و اتخاذ انصاب و ازلام، همه اینا که عمل شیطانه، از اینا دوری کنید. و یجوز و ان تکون الها او عائدتن الى رجس، میشدم این ضمیر فجتنبوه، اجتناب کنی از اون رجسه. رجسم یعنی چی؟ بر رجس و واقعون علال خمر و ما ذکره و بعده. رجس یعنی خمر و اون چی که بر خمر عطف شده. فقد قرن الله تعالی الخمر به عبادت الاوثان، این خمر به قدری، این شراب به قدری گناهش بزرگه که خدا فرموده مثل بت‌پرستیه. تغلیزن فی تحریمه ها، به خاطر اینکه خیلی حرمتش رو غلیظ بیان کنه. به همین جهت امام باقر علیه السلام فرمود مدمن الخمر که عابد الوثن، کسی که عادت کرده به شراب خاری مثل اینه که بت بپرستد. الان همین آیه هم همین جور بودیه، آیه شریفه خمر را پلوی انصاب و ازلام قرار داد. امام هم فرموده مدمن خمر مثل عابد الوثن، یعنی تشبیه کرده. حالا یا از باب تأکیده، شاید ما بگیم تأکید نیست، شاید معنی این حدیث این باشه دا. شاید معنی حدیث اینه که هر کسی که بت میپرسته کافره، هر کسی هم شراب میخوره و شراب حلال میدونه اینم کافره، بلیزا مبالغم نیست. هر کس شراب خوره و شراب حلال میدونه با بت پرست هیچ فرقی نداره، اون کافره، اینم کافره. بله بله، پس مبالغه نیست، تشبیه مثل به مثل. و فی هازا دلالتون، این آیه دلالت میکنه بر حرام بودن سایر تصرفات در خمر. همه تصرفات در خمر حرامه، شربش، بیعش، شرائش و استعمال علی جمیع الوجوه. کسی با شراب بخواد دستشو بشوید، با شراب دستشو بشوید حرامه. ثم بین تعالی انه انما نهى عن الخمر، خداوند نهی کرده از خمر، لما یعلم فی اجتنابه من الصلاح و خیر الدارین. خدا گفته سراغ شراب نروید، چون اجتنابش صلاح است و خیر دنیا و آخرته. فقال، خداوند فرمود، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان میخواد از این راه تو شما دشمنی بیفکند. قال ابن عباس، ابن عباس قال یرید سعد ابن ابی وقاص و رجلا من الانصار کان مؤخیا لسعد. آقای سعد ابن ابی وقاص با یه نفر از انصار با هم برادر بودند، کان مؤخیا لسعد، برادر دینی بود با سعد. فدعاه الى طعام، سعد ابن عباس به اون گفت که مثلا نهار مهمان ما. فاکلوا و شربوا نبیزن مسکرن، شراب خوردند و مست شدند. حالا که مست شدند، فبقى بین الانصاری و صد مراون و مفاخره. این بنا که افتخارات خودشو بگه، اونم افتخارات خودشو بگه، خودنمایی بکنند. فاخذ الانصاری لحیه جملن فضرب بهی سعدن ففز انفهو. این احتمالا داشتن کله پادشه میخوردند. کله پادشه شدن، کله پادشه یه شطور بوده، کله پادشه شطور پخته بودن میخوردن. حالا که دعوشون شد، این افتخار میگفتن، اون برداشت این استخون فک شطوره رو برداشت و زد تو بینی اینا، بینی اینا خورد کرد. اخزل انصاری لحیه، این لحیه یعنی استخون فکه، استخون فک، استخون فک شطور رو برداشت. فزر به بهی سعدن، زد به این سعد و ففزر انفهو، دماغ اینو خورد کرد. فانزل الله تعالی ذالک فیهما، خدا این آیه رو نازل کردن که شیطان میخواد با شراب بین شما دعوا درست کنه، کینه درست کنه. بل معنا، معنای آیه اینها، یرید و شیطان، شیطان میخواهد ایقاع و واقع بسازه دشمنی بین شما، بل اغراء المزین لکم، به این اغوا، به این گمراهی که المزین زینت داده شد. شیطان همیشه کار بد و قشنگ جلوه میده دیگه، این در ظاهر توجیه میکنه کار خودشو. حتی ازا سکرتون، وقتی مست شدید، زالت عقولکم، عقلتون از دست میدید، به اقدمتون من القبائح، اقدام میکنید به کارهای زشت، علاما کان یمنعه منه عقولکم، کاری که عقلتون میگفت نکنید حالا انجام میدید. قال قتاده، آقای قتاده گفته، ان الرجل کان یقامر فی ماله و اهله، آدم وقتی شراب میخوره گاهی وقتا میاد قمار میکند، حالا یه وقت قمار میکنه پولش از دست میده، یه وقت قمار میکنه زن و بچه شو قمار میکنه میده به اون طرف. بن این شاه خودمون طاغوت، شاه خودمون تنها چیزی که خوب بلد بود قمار بازی بود، تو قمار خیلی ماهر بوده، بله، خیلی چیزها رو با قمار گرفته بود، این تنها هنرش بود. فیق بله، بله، تو تونس سفارت ایران اینا رو اونا رو با قمار گرفته بود. فیق مرو، قمار بازی میکنه. و یبقا حزینن، بعد یه سرکاسه چه کنم، سرکاسه چه کنم، سلیبن، همه چیز از دست داده، سلیب. فیکسبه ذالک العداوه و البغضاء، این قمار به او دشمنی و خشم میدهد. یعنی دشمن اون کسی میشه که بهش باخته دیگه. و یصدکم عن ذکر الله، یعنی خدا، یعنی شیطان شما را باز میداره از ذکر خدا به تعظیم و شکر علالای، یعنی دیگه تعظیم و شکر خدا را ندارید. و عن الصلات، شیطان باعث میشه که با این خمران دیگه نمازم نخونید. اللاتی هی قوام دینکم، الان متاسفانه تو ذهن خیلی از این قمار بازا اینه که شما آدمی که قمار بازی میکنه تا 40 روز نمازش قبول نیست، تا 40 روز نمازم نمخونند. نمازو باید بخونند ولی قبول نیست، نه اینکه نخونند. بله. و اینم خیلی جالبه سا. بله، یه وقت یه فیلم یاد دیدم به یکی از این چیزا، همین رقاصه ها، یک کسی میگه که مثلا یه شعری درباره علی علیه السلام بگو، میگه نعوذ بالله تازگی شراب خوردم نمیشه اسم علی رو بگم. اینش چیز خیلی خوبی هست، میگه تازگی شراب خورده نام مبارک علی رو به زبان نبایی بیاره. یکی دیگه مقبول نیست، قبول نیست که یکی صحیح نیست، صحیح هست مقبول نیست، نمیکنه. بله. فهل انتم منتو، حالا شما دست بر میدارید از این شراب خاری یا دست بر نمیدارید؟ بله، حالا این شوخی است. یک کسی آی فلسفی میگفتم، خدا رحمتش کنه، یک کسی خونه ی آیت الله گلپایگانی منبر رفت و رو منبر درباره حرمت لبات مفصل صحبت کرد. بعد آی فلسفه می‌خواست بگه که هر چیزی آخه جا داره دا. میگه حالا که این منبرش تموش اومد پایین، گفت یکی بهش گفت آقا هر چی می‌خوای بگی بگو، ولی اینا دست بردار نیستند. مقصودش این بود که آخه چه ربطی داره این منبری که شما اینجا گفتی. خلاص، حالا میگیم فعل انتم منتهون، آیا شما دست بر می دارید؟ صیغته الاستفهام، استفهامه، ولی معناه النهی، یعنی دست بر دارید. و انما جاز فی صیغه الاستفهام، می شود صیغه استفهام معنای نهی داشته باشه، زیرا خداوند مذمت کرده این کارها را و از هر قبحه ها اظهار کرده قبح این کارها را. و ازا زهر قبح الفعله للمخاطب، وقتی قبح یک کاری آشکار باشه، سمستف همان ترکی، بعد بگیم انجامش دادی یا ترک کردی، لم یسعه الا الاقرار به ترک. وقتی بگیم این کار بده، بعد بگیم که حالا انجام میدید یا نه، یعنی انجام نده دیگه. فکأنه قیل له، گویا مثلا به او گفته شده، اول داریم میگیم شراب بده بده بده، حالا میگیم انجام میدی یا نه. اتفعله بعد ما قد زهر من قبحه ما زهر، بعد از اینکه معلوم شد بده، حالا انجام میدی یا نه. فصار المنتها بقوله فهل انتم منتهون، آخرش به این میرسده، آیا دست بر میدارید؟ یعنی حتما دست بردارید. فی محل من عقد علیه ذلک به اقراره، در محل اینکه یک کسی که اقرار کرده که این کار بده. و کان هازا ابلغ فی باب النهی من ان یقال انتهو او لا تشربو، به جای اینکه بگوید لا تشربو، اول بدیشو بگیم، بعد بگیم حالا این بدو انجام میدید یا نه. صلی الله علیه و آله.